السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. خب در این بیانه که در ابتدا از نهج البلاغه خدمتون عرض میکردیم، این کان علی فی ما مضا اخم فی الله رو داشتیم عرض میشد خدمتون، که یکی از بیانات و پکیج های تربیتی تهذیبی است که اگر کسی همین بستر رو رعایت بکنم، به عنوان برادر امیرالمؤمنین ازش یاد میشه. توضیح این رو مفصل دادیم، در انتهاشم اینجوری بحث شده که خلاصه اگر کسی نمیتواند همش رو اجرا بکنه، برخیش رو اجرا بکنم. ان اخذ القلیل خیر من ترک الكثير، که شیطنتی است از جانب شیاطین که آدم میگه تو که این نمیشی. حالا خب تو که این نمیشی، خب نشی مثلا، بالاخره یه هزارم این میشیم که هی میام میگه تو که آقای بهجت نمیشی، خب نشی. بالاخره یه صدم آقای بهجت، یه هزارم آقای بهجت ممکنه بشیم یا نه؟ خب اون که ممکنه. حالا یه قله ای هست نام آقای بهجت، اینا هم تقریبا غیر قابل تکرارن. برخی از قله ها، برخی از قله ها، قله های غیر قابل تکراری هن. یعنی واقعش اینجور آدم ها خیلی نمیان. مثل تو هر رشته برخی ها انقدر قلن که مثلا نمیشه فرض کرد هی معادلشون بیاد. مثلا تو آواز شجریان مثلا فرض نداره، میدونی فرض نداره کسی مثل شجریان بتونه بخونه. خب این یه حالت قله ایه دیگه، شاید 200 سال بعد یه نفر اگر بتونه بیاد، یه نفر در اون ابعاد و عرض و طول، تو هر جایی همچین ویژگی های وجود داره. حالا یه تیکش که داشتیم بهش میپرداختیم این بود که و اکثر و دهرهی صامتن، اکثرن ساکت بود، اکثرن ساکت. این رو تا اینجاش خدمت بزرگواران عرض کردیم، این اکثرن ساکت نه اکثرن یه آدم منزوی پخمه درونگرای بینشات بیفعالیت رو اسمش رو میذارن ساکت. نه اینکه ساکت نیست، این آدم خاموشیه. آدم خاموش با آدم ساکت فرق داره. یه موقع از یه ماشین خاموشه، خب این خاموش صدا ازش در نمیاد. یه موقع تسلاه، خوبم میره، خوبم چی میکنه، صدا در نمیاد ازش. خب این فرق ماشین داریم تا ماشین. تسلا که میدونید دیگه باش برخورد کردید احتمالاً با این خودرو، بله. حالا توی تاکسی خارج از کشور این خودرو زیاد میره، مثلا اصلا واقعا آدم میترسه گاهی اوقات، چون انقدر صدا نمیده که بغلت رد میشه نمیفهم، یهو میبینی یه ماشین قولپیکر بغلت رد شد. این راه میره فقط صدا نمیده. این چند وجه داره، به این وجوهش دقت بکنیم. یکی امیرالمؤمنین میفرمایند بعضی قد عرعدوا و ابرقوا مع هذین الامرین الفشل. بعضی رعد میزنن، برق میزنن، همایش دارن، نمایش دارن، کنگره دارن، سمپوزیوم دارن، سره رعد و برقشون زیاده. و مع هذین الامرین الفشل، کار ندارن، یعنی خروجی ندارن. گاهی اوقات ما در کشورمون عادت کردیم به اینکه همایش خودش کاره، جلسه خودش کاره. جلسه کار نیست، جلسه مقدمه کاره. فهم میکنن جلسه برگزار میکنن یعنی کار میکنن، دقت میفرمایید. و بعدش اینها رو انقدر نشر میدن که خودشون باور میکنن واقعا اینجوری ها، یعنی فکر میکنن دیگه دارن کار میکنن. طرف اسم بچهش گذاشته بود رستم، میترسید صداش بزنه دیگه. یعنی ما با همچین پدیده‌ای مواجهیم، ضمن اینکه در این پدیده یک مقداری احساس گناه دیگه نمی کنیم، چون احساس میکنیم داریم کار میکنیم. قد ارعدوا و ابرقوا و مع هذین الامرین الفشل. بعد حضرت میفرمایند ولسنا نرعد حتی نوقع ولا نسیل حتی نمطر. ولی ما که اینجوری نیستیم، ما تا کارو واقع نکنیم رعد نمیزنیم، گزارش نمیدیم. ولسنا نرعد حتی نوقع ولا نسیل حتی نمطر. و ما سیل راه نمیندازیم من اینکه آرام آرام بباریم. یاد بگیریم هممون، به خصوص آقایون که در معرض دادن گزارش های مزخرف به در حقیقت مراجع زیربط هستن، نکنیم این کارو، بنا داشته باشیم نکنیم، گزارش دروغ ندیم، گزارش ندیم، اینقدر گزارش بی پایه و بی مایه ندیم. حالا این عزیز دلم آقای عباسلو اینا که اینجان، من همیشه تو این رونمایی ها میگم آقا یه برگ سندی که ما اسکن نکردیم نگو، میخوای من بکنیم این چیزا نداره، ما همین این کاری که کردیم همین رو ارائه میدیم، خوبه خوبه، بده بده، چیکار کنیم، از همون همین این میومد. هر آنچه که کردید گزارش بدید، ولی آنچه که نکردید یا میخواید بکنید به اون گزارش نگید. این زبون رو نگه دار. خلاصه نمیگن لالی. همینی که به طلبه هامون هم من اینو عرض میکنم، میگم آقا فکر میکنید مگه ما چقدر مطلب بلدیم که تا طرف سوال میکنه بنا میذاریم که جواب بدیم؟ بنا بذار جواب نده، بنا بذار که برای که نمیدونی اگه دونسی جواب بده آبرو میره. خب برو میگن تو چی بلدی پس؟ یا همینه که بلدیم دیگه، بیشتر از این بلد نیست. حالا اینایی که مربوط به خودون، گاهی اوقات یه چیزایی از ماها میپرسن که عجیبه. یکی از سوالای پایه‌ای که ما در حرم امام رضا جواب میدیم این که دستشویا کدوم بره. همه از ما سوال میکنن، من فکر میکنم مثلا ما مثلا مسئول دستشویی میشه، قیافمون به دستشویی میخوره. اینا بالاخره یه کاری که باید بکنیم جواب این که دستشویی حرم کدومه. لذا همیشه قشنگ دستشویی ها رو میریم چیز در میاریم که اگر اون سوال کردن بریم. لذا پیشفرض آدم باید این باشه که من نمیدونم، بلد نیستم، میرم یاد میگیرم، میگم. برای همین از حضرت علامه طباطبایی رو راجع به ایشون میگفتن که 48 ساعت هم کنارش میشستی نمیفهمید یه عالمه، فکر میکرد یه این طلب دوزاری هست. ابراز بکنیم هی ما هم هستیم، ما هم بلدیم. از این چیزا به انواع و مختلف برای آدم ضرر داره. بعدش هم اینا تو آخر اوقات آدم شما جواب مفت بدی به آدم ها. در روایات ما داره که سلب الله رأیه، خدا اگر ببینه تو جواب مفتی میدی رأی و صاحب نظری تو ازت میگیره. صاحب نظری ها، ولی اینجا داری جواب هم جای شیکمی میدی یه چیزی برای اینکه جواب داده باشی. دارد که سلب الله رأیه، خدا رأیشو و صاحب نظریشو ازش میگیره. میگه من این علمو دادم که تو هر جایی که جواب داری بدی دیگه، قرار نیست که اونجایی که نداری جواب بدی. لذا مؤمن در همین رو توجه بکنی یه مقداری به سکوت کشیده میشه، یعنی همیشه حرف نمیزنه. و اما نکته اصلی صمت و سکوت به معنای انسانیست که با هدف و تو هدف خودش انقدر متمرکز و عمیق شده جواب شما رو نمیده، اصلا حرف خیلی نمیزنه. شما ما همین نایب الزیارتون که بودیم هانگجو، چون روحانی کاروان بودیم و اینا باید میرفتیم تشویق میکردیم از این کارا، در اونجا برخی از ورزش ها جالب بود. مثلا گفتم خب شما مصاحبتون که من بیام تشویق مثلا تشویقتون کنم، گفتم آجا خب تو رو خدا نیاید. گفتم چرا؟ گفتن که کوچکترین تشویق تمرکز ما رو به هم میزنه، اصلا ما رو تشویق نکن، اگه لطف میکنید ما رو تشویق نکنید، تمرکزم به هم میریزه. این تپانچه رو که میارم بالا، حالا نیوردید بالا، ما هم نیوردیم این بالا، حالا تپانچه رو که میاری بالا به شدت باید تمرکز، یعنی دستت اینجوری اینجوری میشه، یه تمرکز نکنی. آدم با هدفی که تمرکز کرده رو اهداف بلند ناچار سخنش کم میشه، چون هدف اینقدر تمرکز کرده. حالا یه موقع اگه قسمت شد با هم رفتیم دماوند، تا بارگاسه هی همه حرف میزنن با هم دیگه، از بارگاسه که میزنیم بالا یواش یواش کمتر با هم حرف میزنن، میرسیم زیر اون پستونکیه که میخواد بزنه به قله، هیچ کی با هیچ کی حرف نمیزنه، یعنی همه تمرکزشون قله است دیگه، اصلا کسی با کسی حرف نمیزنه، اصلا کسی بخواد باهاتون حرف بزنه میزنه تو دهنش، یا من دارم میرم قله دیگه، الان چی نداره ما حرف نزن، تمرکزم به هم میریزه. یک گونه ای از سکوت و صمت مال آدم به شدت آرمان محوره و متمرکز بر سر اهدافش. این آدم آدمیه که سکوت میکنه، اون نمیتونه انقدر حرف بزنه. شما با همین قاریای بین المللی و اینا هم بازور دارم، مثال ها رو تفنن میدم، با این قاریای بین المللی وقتی شروع کنید قبل از قرائت حرف بزنن این سرش میگیره پایین، اصلا با شما حرف نمیزنن. بعضی نمیدونم میگه این چقدر مغروره، چون نمیدونم الان داره روی قرائتش داره تمرکز میکنه، کوچکترین حرفی با شما بزند قاری بین المللی که میخواد قرائت مهم بکنه، نه اونجوری اعوذ بالله من الشیطان، اینجوری نه، کوچکترین حرف میذاره رو تارهای صوتیش تاثیر بد میذاره. میدونی که صحبت رو تارهای صوتی تاثیر خوبی نمیذاره، کوچکترین حرفی که بزنی اصلا حرف نمیزنه، هر چی هم باشه حرف بزنی حرف نمیزنه. بعد میگه عجب آدم مغروریه، شما نمیشناسی، بخاطر اینکه این داره تمرکز میکنه روی قرائتش، تمام انرژیشو داره تو اونجا هزینه میکنه. این همه فورواردهایی که داره انجام میشه مال آدمای بیکاره، اینقدر حرف میزنه، اینقدر فوروارد میکنه، اینقدر چیز میکنه، اینقدر همه جا هست، این مال آدم بیکاره، آدم بی آرمانه که این کارو انجام میده. اگه آرمان داشته باشه اینقدر حرف نمیزنه، به جای حرف زدن میره عمل میکنه، به جای حرف زدن عمل میکنه. خطبه ای هست، خطبه 124، اینو عرض میکنم و این یه رو بمون تمام، خودتون همش رو بخونید، من همش رو نمیخونم. خطبه فوق‌العاده در جنگ صفین دارن حضرت تئوری جنگی میدن. با این فراز من سریع میکنم بخونم تا اونجاش که مد نظره. فرمان فقط دم و دارع. اولا هر کی زورش زیاده زره پوشه بره جلو وایسه. همینه. شما زورت زیاده، نفست بالاست، شما برو خودتو در معرض شمشیر بذار، شما خراب شو این مسئله، شما مگه زره تنت نیست، شما مگه قوی نیست، برو جلو، شما برو جلو. و اخر الحاصر، اونایی که یه خود توانشون کم داره بایستن عقبتر، تویی که توانت کم باید نسل جلو، اولا ضربه میخوری نمیتونی تحمل کنی، داد و بیدادت در میاد، روحیه لشکر خراب میکنه، بذار اونایی که روحیه دارن برن جلو، اونا جلو وایسن، خودتا نخود هر آشی نکن، بگی نکن زور همه چیز داری واسه عقب. خب کفش داری هم یه کاریه دیگه، این حسان همین جوری بود دیگه، چون هنرمند بود مثل این هنریا وای میستاد عقب لشکر، یه جوری که اصلا کلن نمیشد بهش تیر اندازی کرد، چون که شعر میگفت حضرت هم قبول میکنم، میگفتن باریکلا مثلا بخیر این هنرمند ترسو، میگفتن لا تزال معیدن به روح القدس، ما نصرتنا به لسانک، همین که داری برای ما شعر میگی دمت هم گرم، شعر بگو اما عقب وایس شعر بگو. خوش رویا برن جلوتر وایسن، اونایی که زره دارن برن جلوتر وایسن. و عضو علی الاضراس، دندونات رو هم فشار بدید. ببین یه نفر میخواد بزنه به قله، یه نفر میخواد چیز بکنه، یه نفر میخواد بجنگه، شل این که بریم نریم. ما در همین دماوندی که رفتیم تو بارگاسه، خب میخواستیم بزنیم به قله، یکی از طلبها برگشت گفتش که حالا تا اینجاش هم اومدیم خوبا، کشتمش این بر، گفتم میزنم دهن من تو خورد میکنم اگه یه بار دیگه همچین حرفی بزنی که تا اینجاش خوبه. ما نیومدیم بیام به آرگوس سکی، میخواستیم بزنیم به قله. نمیای برو پایین، وای میسی حرف مفت نزن اینجا، وای سو بچه ها برن قله. خب اینا میخوام برن قله، ما برای قله اومدیم نیومدیم برای بارگاسه. لذا حرف مفت نزن، روحیه رو به هم نزن، عضو علی الاضراس، دندوناتو رو هم اینجوری فشار بده. شلشل خلاصه قرار نیست ما بریم فتح قله بکنیم. از اون اول بعضی میگن نمیشه، از اون اول اون چیز شروع نشده میگن نمیشه. واقعا بعضیا مظهر نمیشن. اون چیزه بود تو کارتون من میدونم خلاصه مظهر من میدونم فلانه. یه کسی هم مثل حضرت امام میگو باید بشد بعد میشد، یعنی انقدر پر روحیه و دلیر بود که میگوتش که باید بشود هم نتازه باید بشد. و چنان تزریق میکرد روحی خودش رو امام که اون هم میشد. لذا دندوناتون رو هم فشار بدید. فانهو انبال سیوف عن الهام، تأثیر ضربت شمشیر رو کم میکنه. اینا توصیه پزشکی هم هست دا، ولی توصیه غیر پزشکی هم هست. وقتی تو بالاخره نمیشه که تو ضربه نخوری، که حتما ضربه، بحث جنگ که بزن بزن نیست که، بزن بخوره، جنگ بزن بخوره. مگه حالا تو جنگای پیغمبر نوعا دو نفر اوتو کشیده میرفتن اول، بعد خط اوتوشون چیز نمیشه برمیاشتن که پیغمبر خدا میفرمان که غدن ارسل تو کرارن و لیس به فراره، من فردا کرار میفرسم. بعد این کرار هر دفعه برمیاش لطوپار بود. بعد یه میگونه تو چرا لطوپار خود داره میجنگه، تو چرا خالور نداشتی خط اوتوتم به هم نخورده؟ هیچه، مگه میشه کسی به جنگ زخم نخوره؟ تو مسائل انقلاب مگه میشه کسی شمشیر بزنه زخم نخوره؟ من به یکی از مسئولین بزرگوار میگفتم، میگفتم آقا کسی که وسط میدونه داره برای انقلاب شمشیر میزنه، دوتا شمشیرش هم حتی اشتباه میزنه، چون داره شمشیر میزنه. بعد هی خف نکن اینو بگیر بگیر بیار زیر بخیه، همه به این نتیجه میرسن که کلا شمشیر نزنن اگه اینجوریه. خف نکن اینا رو، در گوشی حالا میخوای تذکری بده بده، ولی که اون وسط داره له میشه داره شمشیر میزنه، بذار شمشیرش بزنه، دوتا شمشیر هم اشتباه میزنه فدای سرش. هزینه درست کردن شمشیر زن اینا. خود بچه های انقلابی گاهی اوقات انقلابی ها رو جوری میزنن که دیگه نفس طرف رو میبرن، نفس طرف رو میبرن، یعنی دیگه واقعا میگن اینجوری من برم دیگه، اگه اینجوریه من برم، من دیگه دارم یواش یواش ضد دولت فقیه میشم. شما نمیتونی از همه توقع داشته باشی، اشتباه بچه حزب الله است، از همه توقع داشته باشی که تو حد روحیه زینبی، صبر ایوبی، اون حسنی، بابا این که با ما یه سری پوشت و پوست و خونیم، همین این که هستیم، اینقدر به ما فشار بیاری دیگه من دستی رو میکشم. فکر نکن من هی وای میستم حتی زندانم میرم اون موقع برای انقلاب حتی فلانا. اگه اسمم بشه ضد دولت فقی سر این چه دیگه اصلا میگم گور پدر همه چی، برای چون شمشیر بزنم؟ نهایتا میشود در کشور همون ضرب المثل شیرازی عزیز که چرا عاقل کند کاری، همین چرا عاقل کند کاری. خب اصلا برای چی باید کار بکنی وقتی قرار اینقدر زخم بخوری وسط صحنه؟ بذار به این نتیجه خیلی ها دارن میرسن، من باشون ارتباط دارم، میگه منم میشینم کنار گود میگم لنگش کن اگه اینجوریه، اگه این کار کار مثبتیه. لذا آقا قدر شمشیر زنا رو داشته باشید، ولو دوتا اشتباه کنه، ولو چهار تا اشتباه بزنه، ولی اون داره زخم میخوره. اونایی که اوتو کشیده های انقلابن که میبینی، گفتم در همین سفرمون به کیش همین وزیر انقلابی ما که خیلی سوپر انقلابی هم هست، اومده تو وی آی پی جزیره کیش، همونجا که شاه ساخته. بهش گفتم ببخشید آقای جون، شاه بکنه بعد ما بکنیم خوبه دیگه، شاه بکنه خوبه بده، ما بکنیم اون کارو خوبه دیگه چون ماییم. جمعش کن بابا. میگه خب حالا اگه اینجوری بکنیم پس زن و بچه‌مون چجوری از ساحل استفاده کنن؟ مثل زن و بچه مردم چجوری استفاده میکنن؟ زن و بچه خودت هم یک چیزهایی رو برای خودمون اون موقع رفته رفته برجسته میکنیم، عادت میکنیم، از روحی انقلابیگری فاصله میگیریم. عضو علال اضراس، به این مزخرفاتی هم که بقیه میخوان براتون درست بکنن تن ندید. ما به دلیل اینکه به حجت شناخته شده ایم و اینا، هر جا ما وارد تقریبا وارد هواپیمایی شدیم ما رو میخوام برستن فرست کلاس. یا من نمیام. یا چرا آنجا یه غلط بکنم من فرست کلاس بشینم. ما آخوندیم اعتبارمون رو زمین کار جهادی گرفتیم. هیچی ما رو میخوام از علاقه ما رو میخوام بفرستن فرست کلاس. وقتی بریم فرست کلاس بشینیم دیگه یواش یواش حاضر نیستیم بریم به اکونومی. اینا حواستون باشه. خواسته میگن سه نقطه شب درازه. یه ضرب المثله سه نقطه ای هست. سه نقطه شب درازه. باید اینا رو عضو علی الاضراس فانه انبال سیوف عن الهام ولتبو فی اطراف الرماح. خوب دقت بکنید. در مقابل نیزه ها پیچ و خم بدید به خودتون. یعنی زیگزاگ برید. که اثر نیزه ها رو شما کم بشه. فانه انور للاسنه. نیزه رو خودتون میغلطونه. اینا توصیه جدی فضای جنگ‌های رسانه‌ای هم هست. این که شما برایندتون به سمت جلو، این فرق داره تا اینکه مستقیما برید جلو. از آخه این عاقلانه نیست که شما مستقیما برید جلو، مستقیم برید مسیرتون قابل تشخیصه. گاهی اوقات باید یه حرکت زیگزاگ هم برید. حالا و غض الابصار، حالا که اینجوری شد دیگه چشاتو بیاد نصف پایین. هی به لشکر نگاه نکن، به لشکر دشمن، به لشکر دشمن نگاه کن، ته دلت خالی میشه. کسانی که خبرهای فاجعه آمیز و قدرتمند از لشکر دشمن میدن، دقیقا تو زمین دشمن دارن توپ میزنن. هی میگه میدونی چند تانک مرکابه هم؟ میدونی دمم چه؟ میدونی که خط شمال از جنوب نما فلان کردن؟ میدونی اینجا کار کردن؟ میدونی اون کار کردن؟ مگه تو نیرو قدسی الان؟ نیرو قدس. بعد یه چیزایی مثلا گذرگاه رفح میدونی دو متر اینور اومده و این دو متر اینا خوش بابا به تو چه مربوط هست؟ مثلا چرا این خبر رو میدونی و میگی هی اینا رو؟ چرا دشمن رو برجستش میکنی؟ حالا که قراره بری به جنگ اینا قدر الابصار، اینا نامحرمن. چه شدون دو پایین؟ چشتو منداز پایین که ابهت لشکر نگیره و تا ته دیگه برو. و به تعبیر روایات دیگری در نهج البلاغه، ارم به بصرک اقصى القوم و غض بصرک. ته لشکر رو نگاه کن محمد ابن حنفی، محمد جان ته لشکر رو نگاه کن دیگه، سرتو انداز پایین. و علم ان النصر من عند الله سبحانه. و غض الابصار فانه اربت للجعش، برای دلیری خوب، دلیری رو میافزاید وقتی تو سرت میز پایین ده بزن. و اسکن للقلوب، برای قلوب حالت ساکن داره. اینا رو خوندم تا این اینو بده. و امیت الاصوات، صداها رو بیارید پایین. میگن سگی که پارس میکنه نمیگیره. اینقدر هارت و هورت که اینقدر هارت و هورت نکن. حالا من یه نکته سر بحث رسانه تو اسلام میگم. همین الانم جلسه اون همین سر بحث رسانه بود که قرار نیست تو زمین اون تو هم هارت و هورت کنی. اصلا راهش این نیست. اگه تو هارت و هورت بیشتری از اون بکنی کار جدی انجام ندادی. تو زمین دشمنی اتفاقا. هارت و هورت امیت الاصوات فانه اطرد للفشل. وقتی که شما صدا رو میارید پایین و صداها رو میبرید، یعنی تا یعنی حرف نزن، خفه بشین، وقتی که صداها بریده بشه اطرد للفشل، سستی رو دفع میکنه. چون که اگه قرار باشه که همه حرف بزنن، خب چیزی باقی نمیمونه. واقعا تو فضاهای جنگی و اینا، تو فضاهای این مدلی اگر حضور اندکی هم که داشته باشید، میبینید که خیلی وقتا به اسم دموکراسی داریم زیرا با هم دیگر میزنیم. این حرف میزنه، اون حرف میزنه، اون حرف میزنه، اون یه حرف دیگه میزنه. و اینجا رهبری این جنگ با کیه؟ اگر تو چیدم داره لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، این هیچ ربطی به این نداره که این آیه رو زدن سر قبر پیغمبر که آقا صداتون بیارن پایین. این که حالا یه نفر فوش صداش درشت بود، این بحث این نه، یعنی جلو رهبر صداتو ببر. قرار نیست رهبر حرف بزنی، تو هم حرف بزنی، که او ولی یه جامعه است. به تعبیر خود امیرالمومنین به ابن عباس گفتن لکن تشیر علی و ارو، مشورت تو بده دیگه، حرف نزن دیگه. فان خالفتک فاطعنی، اگر من مخالفت کردم اطاعت کن، در گوشی بیا نظر تو بگو. تو اینقدر حرف نباید زدی، داری تو با ولی جامعه طرفی. امیت الاصفات، اینقدر حرف نزد، اینقدر نقد نکن، اینقدر همه سی بابا بذار. ببینید آقا مجبورن در ابتدای هر دولت مجلس میگن آقا بذار کار کنه اول. دیدی یه ضرب از روز اول شروع میکنه بزنه، خب مگه میشه کار کرد؟ این امیت الاصفات مهمه. خدا رحمت کنه امثال آقای حسنزاده آمولینو، یکی از محافظای آقا تعریف میکرد. خود این از رفته بودن دیدار حضرت آقا، هم دیدار خصوصی هایی که دارن با علما، بعد داشتن میومدن با هم دیگه. آقای حسنزاده به آقا فرمودن که این آقا به آقای حسنزاده بودن بفرمایید. ایشون گفتن نخی شما ولی مایید بفرمایید. آقای حسنزاده چه حرفی؟ خب بفرمایید. گفتن چون شما ولی مایی و میگید بفرمایید، من چیز میکنم ولی همینجوری جسارت نمیکنم. بعد از در که میخواستن برن عقب عقب، مثل این که ما از ذریح و اینا دید فاصله میگیم، چجوری عقب عقب از در که پشتشون به ایشون نباشه. یه موقع یه نفر اینجوری حالیشه، بگو تو که حق نداری اینجوری بزنی شتک بکنی هر حرف رو، ممکنه اصلا ما موافق فرض بفرمایید نباشه. لا ترفعوا اصواتکم، درش درش حرف نزن، صدا تو ببر. وگرنه به خدا یه دونه جنگ معمولی رو نمیشه اداره کرد. فانه اطرد للفشل، اگر سر و صدا زیاد باشه فشل زیاده. و رایتکم فلا تمیلوا، حیفم میاد با اینکه حرفمو زدم ولی حیفم میاد یه تیکه دیگه نرم جلو. این خطبه 124 رو بخونید، نهج البلاغه بخونید، واقعا نهج البلاغه چیز عجیبیه. حالا ما هم یه کلاسایی داریم ساعت 4 صبح نهج البلاغه هر روز، اگه خواستید میتونید در بستر چیز همینجوری بدید بالا و گوش بکنید. به درد میخوره، به درد میخوره، چون این حرفا مولا به درد میخوره، نه اینکه حالا کلاسیم. و رعایت کن فلا تمیلوها، پرچم رو ببر بالا، نذار پرچم اینجوری باشه، رسانت رو ببر بالای بالای بالا اینجوری. ولا تخلوها ولا تجعلوها الا به عیدی شجعانکم، فقط رسانت رو به دست آدم شجاع نه آدم ترسو. و پرچم رو بده به دست کسی که پرچم رو بالا نگر میداره، نه اینکه هی میکشه پایین ببینه حالا چه خبر الان، بعد یه تیکه با احتیاط میکشه بالا. مثل خیلی از ما بچه حزب‌اللهی‌ها که میبینیم تا شد زن زنده یا زدی خور پرچم رو میارن پایین ببینیم چی شد، حالا یه دور یه تستی بزنیم. مسئولینمون هم همین کارو میکنن، مسئولینمون هم همین کارو میکنن. بنده اطلاع دارم میگم، به دلیل به خصوص مشاوران جبان و ترسو که در روایت اومده که مشاور خودتو آدم جبان نگذار، آدم ترسو نگذار. خب به واسطه مشاوران جبان و ترسویی که داره مراعات میکنه، نه مراعات میکنه مردم، مراعات میکنه اون تجلی و جلوه خودشو داره مراعات میکنه. بده به دست کسی که پرچم بالا نگه داره. آقا پرچم که یواش یواش میاد پایین، همه دیگه احساس ترس میکنن. بعد دیگه مزخرف ترین اطلاعات رو باور میکنن. طرف میگفتش که حاجا آدم حسابی بود، میگفتش حاجا اینی که دارن مسئولین از طریق فرودگاه پیام میرن با زن و بچه، این چیکار کنم؟ یعنی که تمومه؟ یعنی پیشفرض گرفته بود اینو که دارن از فرودگاه پیام میرن. خب آدم حسابی دکترا داره، یه کاره تو این کشور میکنه دارن. چرا؟ چون که رسانه پرچمشو میاره پایین، مسئول پرچمشو میاره پایین. والمانعی در زمار منکم، بده دست مدافعان سرسخت. رسانه باید دست مدافع سرسخت باشه، جیگردار اون نیگر داره پرچمو. فإن الصابرین على نزول الحقائق هم الذين يحفون برایات، کسایی که روی حقایق با میسن، کسایی که پلاس دور این پرچمن، اینایی که پلاس دور این پرچمن، اینا نیگر میدارن آخرش. من یه موقعی به شوخی جدی میگفتم آقا تو این هیئت‌های دانشجویی خوبه ولی مدافع برای انقلاب خیلی در نمیاد، تش هیئت حاج منصوره، هیئت محمود کریمیه. و اینه این هیئت های چیزی برای حضرت امام حسین علیه السلام که قصه میخورن اینه کشون میدن بالا، از این نقطه گریه میکنن، از این نقطه. و اونایی که وای میستن سر قضیه، حالا اینم چون که کلام روایات ها اینا، که یه سری در خونه سفها، برو سفها بهترین مدافع انقلاب هان. سفها یعنی همینایی که ما نیستیم، طبقه الیت، میگه دوربر طبقه الیت نرو، الیت به درد انقلاب نمیخوره. برو در خونه سری آدم پاپتی پاچه پاره با اونا ارتباط تو برقرار، اونا به درد انقلاب میخورن. حالا این روایت اینی که دارم میگم ها، بخواد توی واقعش تش میبینی که این تا بیاد دماغشو بکشه بالا و تا بخواد تحلیل های ارائه بده که چی بوده، اون رفته و کاراشو کرده و شهید شده و برگشته و پلان، تا آقا داره هنوز جو محاسباتشو انجام میده که برم نرم وضعیت بچه هام چی میشه. و این مدافع حرم من دیدمشون اینا رو سوریه، اینا آدم های این که فوقلاده بیعقل. این همون چیزیست که در روایت دارد که ما بیعقل میخوایم، مست، مست لایعقل. مست لایعقل یعنی کسی که فکر نمیکنه دیگه، درسته این را درسته میره دیگه، اصلا کاری به این حرفاش دیگه نداره. برای همین است که در روایات ما دارد که خدا اگه بخواد کاری بکنه با این بندگان خوش، عقلشو میگیره از اینا، بعد کارو میذاره تو کاسه اینا، نمیرن کارو انجام میدن، بعد برمیاد عقلشون سر جاشون، بعد میگن اه چی شد، کی ما رو هل داد جوریه. لذا یه تیکه دیگه برم جلو، حیفه. فهی اکتنفون حفافه ها و وراها و امام الله اتخلون فهی اسلمون و لا اتقلون فهی اربون عجز امرتون غیر نهی بود. این تیکش هم داشته باشید، طولانی شد نهج البلاغه، اون اشکال نداره، عوض اون روزهایی که نخوندیم. عجز امرون غیر نهو، هر کس باید حریف خودش رو مواظب باشه، حریف تن به تنش. و آسا اخاف به نفسه، مواظب حریف رفیقش هم باشه. تو که چشه تو اینجوری ببندی حریف خودتو فقط حواست هست، با این بدبخت چیکار بکن؟ شاید اینقدر زور تو رو نداره، شاید زور تو رو نداره، تو نمیتونی فقط حریف خودتو به پای، خودتو به پای. تو باید غیر این که حریف خودتو به پای، حریف طرف مقابلم به پای، یه نگاهی به حریف بزن ببین داره چیکار میکنه، رفیق داره چیکار میکنه. الان همین واگذاری هایی که ما داریم میکنیم آدم ها رو، که خودت داره گیلیم خودتو میکشی بیرون، حریف داره چیکار میکنه، رفیق داره چیکار میکنه، الان هوای اونا رو نداریم. ولم یکل قرنه الی اخی، او قرنه یعنی اون حریفه چیزو واگذار نکن به برادر، بگه خب اونم حریف خوش بره، حریف خوش بزنه. ما که حریف خودمونو زدیم، برو حرف خودتو بزن. شاید نمیتونه باور کنه، اگه همین کمک رو نکنی خودت ضربه میخوره، چون که اون حریف اینو میزنه بعد میاد تو رو دور میزنه. فکر نکن برای بقیه داری کار میکنی، اگه مواظب حریف طرف مقابل باشی تو خودت داری کار میکنی، حتی برای جامعه داری کار میکنی. فیجتمع علیه قرنه و قرن اخیه، پس تو دو تا وظیفه داری، حریف خودت حریف طرف ما، حریف رفیق. هر کسی باید حریف رفیق، هر کسی باید رفیق بپاد، چون اون ممکنه توان تو رو نداشته باشه، توان رزم تو رو نداشته باشه، نمیتونه تو جبهه نباشه، نه اگه باشه حریفه طرف مقابل. پس تو دو تا وظیفه داری، وظیفه خودت، وظیفه حریفت. حریف خودت، حریف رفیقت. و همینجوری ادامه پیدا میکنه. این خطبه از اون خطبه طلاییه برای جنگ. خب در هر حوزه جنگ نظامی همینه، جنگ فرهنگی همینه، جنگ های اجتماعی همینه. خواهش میکنم این خطبه 124 مولا رو بخونید. الکی هم نگید ما وقت نداریم اونم نه اشتباه. بعد 3 ساعت میره فضای مجازی چرت و پرت هرچی بگی میخونه میبینه، و تا میرسه به کلام مولا، نه من که وقت ندارم، من کارهایی دارم، جمعش کن بابا، حرفا چیه؟ تا این کلام رو ما جذب نکنیم حریف نیستیم. ببخشید ما داری طولانی شد، 35 دقیقه ما در محضر مولا بودیم. انشاءالله مولا دستمون رو در این دنیا اون دنیا بگیرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صفحه 350 رو بیارید. خب ما داشتیم بحث سوره مبارکه نور، به مناسبتی افتادیم در بحث خانواده، به مناسبتی هم افتادیم به همین دلیل بحث خانواده افتادیم تو بحث چی؟ بتونن سحر. سحر نشون دادیم که در دفاع موزاییکی میخوایم رفته رفته وارد چه بحثی بشیم، با یه شیبی میخوایم بریم تو بحث امران نیزبون کر، تا به این جلسه نمیرسه. هفته بعدم احتمال زیاد من نیستم با عرض معذرت سوریم، با کن شهید چیم بره تماشه. عرض به محضرتون که به یه مناسبت مهمی که بحث سحره. بحث سحر رو اگه یادتون باشه انقدرشو خدمتون گفتیم که سحر یه عملیات واقعی نیست. سحرو اعیون الناس بسترهبوهمه، یادتون هست این بحثو؟ بله؟ اونایی که بودن دستشون بلند کنن، خب تعداد زیادی بودن، اونا هم که نبودن خب صوتاش از گوش بکنن. بحث مهمیه به شدت. و کار یهود هم یهود هست. سحر اگر ترجمه خوبی ازش بخوایم بکنیم، سحر یعنی مدیا، که کارشناسای جدیش هم یهودیان. سحر یه عملیات واقعی نیست. سحر و اعیان الناس یعنی چشم رو محاسباتش رو عوض میکنه، نه اتفاقی در خارج از او میفته، اتفاق در نفس کسی که سحر شده است میفته، چشم او سحر میشود. و به همین وسیله وسترهبوهم، در حقیقت فتح قلوب و جنگ رسانه‌ای و ترس القا کردن روی عملیات واقعی نیست، رو عملیات واقعی نیست، بلکه روی عملیات چیه؟ عملیات روانی سحره. برای همین است که قرآن در جریان حضرت موسی نمیگوید که موسی هم مار انداخ، مارهای موسی مارهای سحره رو خوردن، نه اینو نمیگه. میگه حضرت چوب انداخ، عصا انداخ، چی بلعیده شد؟ کید بلعیده شد. انما صنعو کید و ساحر، کید رو بلعید، نه اینکه ما رو بلعید، چون که اصلا اهمیتی نداره اگه ما رو میبلعید، چون که اگر این مارها رو میبلعید، فرض بکنه یه اتفاق واقعی بود به نام مار در بیرون، حضرت هم یه مار گنده مینداخت، این مار گنده حضرت میره مار کوچولوهای اینا رو میخورد، تهش این میشد که سحر برتریه دیگه، تهش اینه. نه اینکه چوب بندازی یهو همه بفهمه این سحره و دست طرف مقابل رو خالی بکنی. شما نمیدونم این کلیپ های اینجوری رو دیدید که مثلا این تردستی ها رو پشت صحنه شون نشون میده که چجوریه، بعد دیگه شما وقتی میفهمی نگاه میکنی مثلا میگه بورا آجون مثلا دیگه، حالا اینقدر تعجب نداره. خب این چیه؟ یعنی کیدو دارید خراب میکنید، چون که اون رو چی داره حساب میکنه؟ رو اعیون الناس داره حساب میکنه، رو تعویض در حقیقت چهره ها، تعریض روایت ها روی این داره کار میکنه. نه تو زمان حضرت موسی این کار میکنه. شما ببینید بعد از جنگ جهانی دوم فرانسویا، برید در تاریخ فرانسه این رو بخونید، فرانسویا نظر مبارکشون این بود که آمریکایی‌ها بدترین و غاصبترین موجودات عالمن. خب از سال 1948 تا 1954 یعنی بعد جنگ جهانی دوم به مدت 6 سال شرکت‌های رسانه‌ای آمریکایی 300 تا فقط فیلم ساختن برای اروپا. 300 فیلم که چه بشود؟ که بگن اگر میخواهید شما رو از دست آلمان ها ای اروپایی ها نجات بدیم، راهش آمریکاست. درست بعد از این 6 سال نظرسنجی شده، بیشتر اروپایی ها میگن راه نجات ما آمریکاست از دست آلمان. همونایی که داشتن فوش میدادن این سحر و اعیون الناس، یعنی 300 تا، تازه مال اون موقعی که اینا فیلم سازیشون اون قوی نبود، صنعت انیمیشن قوی نبود، اصلا نبوده گاهی اوقات. خب اینا لشکری دارن، لشکر ساحران، با این دیزنی لشکر ساحران ایناست، هالیوود و اینا لشکر ساحران اینان، که انقدر محاسبات تو ذهن شما عوض میکنن که وستر حبوهم، یعنی رهبت و ترسی که میخواد القا بکنه القا میکنه. قرار توی مسئول بترسی دیگه، خب میترسی تموم شد. با یه فیلم نمیترسی، با 10 تا فیلم نمیترسی، با 100 تا فیلم که میترسی دیگه. یعنی اگر قوای خودتو اینجوری نشون بدی که من اون منجیم که باید شما رو نجات بدم، و همین کار میکنه دیگه، شما چقدر میتونی باور نکنی؟ این میشه چی؟ این میشه هدف اصلی این رسانه هم برای شکاندن اون مقاومت، عرض که این مقاومت موزاییکی خانواده است. اولین چیزی که دارد و یتعلمون من هم ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اون سحرا رو یاد گرفتن. شما در تمامی، تمامی یعنی تقریبا تمامی، من خودم اهل فیلم نیستم، به قول امام اهل فیلم رو ولی دوست دارم، با این اهل فیلم و هنر و فلان اینا ارتباطمون زیاده. اینا به جد بحثشون همین است که ما نمیشه در یک سریالی، فیلمی، یه چیز زهرماری از این عشقای چیزی نذارن که خانواده رو بپکونه. یعنی حتما باید خانواده رو بپکونن. چرا؟ چون دفاع اصلا این نقطه است. راهش هم این نیست، تنها راهش این نیست، اشتباه نکنید، من این جمله رو میگم و رد میشم، چون باید با رسانه ای جماعت بشینیم چکچونش رو بزنیم که همین الان یه جلسه اینجوری دارم میام اصلا. راهش این نیست که تو فکر بکنید تنها راه وحید و تنها راهش اینه که من تو زمین دشمن شروع میکنم تولیدات خیلی برتر انجام میدم، این نیست. سحر و اعیون الناس عزیز من راهش اینه، نبین، راهش اینه. خانم مؤمن، آقای مؤمن، سحر و وقتی داره رو چشمت کار میکنه چشمتو ببند، تمام، نشین هی همه این عراجیف رو چی بکن، نگاه کن. یه موقع مسئولیت داری، مجبوری نگاه بکنی، اونم تازه با 1000 تا احتیاط باید نگاه بکنی. من عرض کردم یکی از شاگردان ما سانسورچی بود تو تلویزیون، به من گفت آقا من همش باید این فیلم های خلاف نگاه بکنم، تیکای خلافش رو بردارم. گفتم واقعا این وظیفه تو این کار انجام بدی، کسی دیگه نمیتونه. گفت نه من باید انجام بدم، حالا انشالله نیتش خیر بود در این که میخواست فیلم ها اینجوری ببینه. اونو علاقه یالن خیلی تو باید گریه کنی شبا، یعنی باید بشوری، حسن دارم که بشوره ببره نماز شب، اگه بر بقیه مستحبه برای تو لازمه این صحنه رو اینجوری نگاه میکنی. یه خورده یه پوزخند درونی هم به ما زد که مثلا لاجه ها امله، مثلا هن نهایه اینجوری شد که چند وقت بعد با خانومش مشکل دار شد، همین چند وقت قبل هم طلاق گرفت. دقیقا هم به خاطر همین نکته، دقیقا به خاطر همین موضوع طلاق گرفت. نمیشه که شما همش خودتو در معرض سحر بذاری، سحر نمیشه که، خیلی باید طرف عجیب غریب، بابا حضرت یوسفش دارد ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأی برهان ربه. زلیخا همت کرد به سمت یوسف، یوسف هم بدش نمیومد. لولا ان رأی برهان ربه، اگه برهان رب ندیده بود یوسف هم بند آب داده بود. رو این قضیه دارن کار، خیلی هم واضحه. من به صورت تمدنی از سوره اعراف یادتونه بحث لباس و اینا هم کردم، خیلی واضحه. در مقابل سحر و اعیون الناس اینه، اتفاقات آخر و زمانیش هم اینه. از من دلیلشو فعلا نخواهید، خب دلیلش فعلا 5 دقیقه میخوام تو اتفاقات آخر و زمانیش بگم چه اتفاقی میفته. ارزش خبر پراکنی اولا میاد پایین، ارزش خبر پراکنی. موضوع خبر همین الان دیدید کلیپی که آوینی در سال 1402 داده بیرون راجع به روایت فتح غزه، دیدید هم صدا آوینیه، متن مال آوینیه، یعنی تو منتالیتی آوینیه، هوش مصنوعی هم در اون. الان یه مقداری چون که اصلا معلومه که قرص 1402 برای روایت فتح غزه که آوینی نمی میفهمید که، ولی یه خورده دیگه پیش رفته میشه واقعا نمیتونید بفهمید، واقعا نمیتونید بفهمید، اینقدر حرفه‌ای شده. نمیدونم دیدید اون کلیپ رو، نه چیز عجیبیه که آوینی داره با همون صدا ملیح خودش داره روایت فتح غزه میخونه با همون مدل کلمات که آوینی استفاده میکنه. خب یواش یواش اتفاقی که میفته عرصه خبر از بین خواهد رفت. خب یعنی رفته رفته خبر غیر قابل باور خواهد شد و این اتفاق بسیار خوبیه که شیاطین عالم دارن کارهایی میکنن که دارن خودشونو خراب میکنن. یعنی دیگه رفته رفته خبر به شما برسه، شما میگید وار بابا نه این چیزا هست. خب یواش یواش این اتفاقی میفته. خبرگیری شما چجوری انجام میشود؟ این اتفاقات آخرالزمانیه. خبرگیری شما از نوعی از مکالمات مؤمنین با مؤمنین که همجوری مؤمنین با مؤمنین حرف میزنن، نه به صورت طبیعی. خبرگیریتون از این زاویه انجام میشه. بحثاشو خواستید مفصلشو دنبال کنید تو معرفت المهدی، همین الان توشم، تو همین بحثم بر اساس آیات و روایات. خب همین جوری، یعنی انقدر قدرت مؤمنین میره بالا که اینجوری با هم حرف میزنن، یکی تو این ور دنیا که تو اون ور دنیا. این روایت هم بعضی فکر میکنن خب یعنی موبایل، نه خب بحث مؤمنینه اینجوری حرف میزنن، نه موبایل. میشه چه طبیعیه که کسی برداره مثلا همدیگر رو میبینن طرف میگه که یعنی کرویت زمین چی میشه؟ نمیفهمه همینه. ارجاع میدم به این بحث معرفت المهدی که همین این فصلای آخرش که علم در آخر زمان چجوری در میاد، اینجوری در میاد که عرض داری میکنیم اونجا راجع به اون صوت ها که حال نمیدونم دارن میذارن الان یا نه، تا الان دارن میذارن مثلا. و خلاصه اون موقع است که مؤمن، من این یه دقیقه هم بگم، مؤمن کسی است که چشمش باید فیلتر بشه. آقای جاودان یه چیز رو، حضرت آیت الله جاودان، ببینید وقتی طرف باطن داره اگه از من بپرسی یه چیز میگم، از حاج آقا بپرسی یه چیز دیگه میگه، چون که او عارفه. ما پرسیدیم که این نامحرم نگاه آدم به نامحرم میفته این داستانش چیه، جواب حاج آقا چی باشه؟ خوب اگه از شما سوال میکنن چی میگفت؟ خودی سعی کن نگاهت به نامحرم نیفته یا استغفار کنی یا این چیزا دیگه. شما برای چی میبینه اصلا؟ یعنی چرا این اشعه تو چشمش فرو میره؟ این مبنای قرآنی داره که اساسا چشمش دیگه فیلتر میکنه، اصلا نمیبینه. اونجوری نگاه بکنم نمیبینه، نگاه بکنه نمیبینه، نگاه میکنه ولی نظر نمیتونه بکنه به دلیل اون روح. اینا همینی هن که از جهنم میگذرن جزناها و هی خامده، در حالتی که جهنم خاموشه. بس اینه که برای چی میبینی اصلا؟ اصلا چرا تو چشت میخوره؟ اگر مؤمن کسی باشه چشمش، یعنی این چشمش فیلتر میکنه، صحنه هایی که میبینه نمیبینه. با این تا مبنای قرآنی اگه خواستید من اینا رو بعدا میگم، بعد روایات آخر زمانش هم بهتون میگم چجوری ممکنه چش فیلتر کنه. مبنای علمی هم داره، مبنای قرآنی داره، مبنای روایی داره، علم در آخر زمان اینجوری در میاد داره. یعنی شما بل ادلت الاربعه دلیل داره. فکر نکنم من دارم از خودم همجوری میبافم ها، چه دنیا بامزه ای مثلا چش فیلتر میکنه. نه همین الانم هم کسی مؤمن باشه چش فیلتر میکنه، منتها اونجا انقدر نفس به نفس روحانی دارن با هم دیگه که واقعا با قدرت بالایی چش فیلتر میکنه و نمیبینه. حرف آجاها همین بود، اصلا چرا به چشت میخوره؟ مگه تو مؤمن نیستی؟ چرا به چشت میخوره؟ ماها گاهی اوقات حواسمون نیست. قدرت ایمان، این حرف آیت الله عابدین رو من نقل کردم خدمتون دفعه قبل که سر بحث نماز شب، نگفتم آقا یه آبی هم بیارید یزیدا. آیه آقای عابدینی استاد عزیزم، ایشان میفرمودن که من این صحنه آقای بهجت رو دیده بودم البته، که کلن ایشون چون قلبش پر از جلال الهی بود، جمال نبود، به جمال هم که نگاه میکردی خوش نگاه میکرد به خود، شما خودتو خیس میکرد. یعنی اینقدر چشمای نافذ عجیب قریبی داشت، یعنی ایشون چشش نوعاً فروهشته بود به خاطر اینکه اگر چشش رو بیاره بالا میکش چشم ایشون آدم رو. من این تجربه رو با ایشون داشتم. ایشون میفرمودن که ما رفتیم پشت سر آقای بهجت اوائل طلبگی، رفتیم گفتیم آقا ما توفیق نماز شب خیلی نداریم. ما برگشت اینجوری یه نگاهی به من کرد که من گفتم میزنه الان. خب این شما ندیدید آقای بهجت، میدیدید میفهمیدید چی دارم میگم. بعدش گفتن که من اگه جای علمای قدیم بودم شما رو به چوب میبستم. گفتم نه، میخواد بزنه واقعا. بلند شدم در رفتم و از اون موقع نماز شب خون شدم. قدرت روح یعنی همین، به جای اینکه هی بالبال بزنی که آیون نماز شب، خانوما نماز شب، نمیدونم فلان، اینجوری نگاه میکرد تموم بود. این قدرت های روح مؤمنانه است. لذا پای حرف مؤمنان، پای دیدن مؤمنان، اینایی که من یذکرکم الله رؤیته، بشینید پای حرف اینا. اینجوری شما مقاوم میشید در مورد سحر، چون که چشمتون به نوعی بصیرت تو آیات قرآن، بصیرت اگه گفتید مال کدوم چشمه؟ بله؟ مال همین چشمه. میدونید به جالبه، لهم اعیونون، اعیونون دیگه، لا یبصرون بها، یعنی به همین اعیون، یعنی بصیرتش تا تو چشمش میاد، بصیرتش تا تو چشمش میاد. یه بحث مبنایی قرآنی سنگین داره به نام شهودای و کشفهای ارجلی و یداوی و اینا، که حالا آش با جایش سر موقع وعده سر خرمن یه موقع ایه. ولی نکته این است که مؤمنان خودشون رو دست سحرهای چیز نباید بدن. فیلم نگاه نکنید، نگاه نکن، قطعا اون فیلمی که دشمن میسازه حتما یه کاری داره باهات میکنه و تو نمیفهمی. حالا فیلم نگاه نکنی مثلا خیلی چیز میشه، خیلی خفه میکنی، خبر نمیگیری. نه خیلی اینجوری نیست، خبرهای مؤمنان از کانال دیگه براشون میاد، به خصوص سیره آخر الزمانه و اینا هم همش مستنده. فعلا این ده دقیقه رو گفتم، حرف عجیبی هم زدم دیگه، نه ادعای عجیبی کردم، الان کلیپش بره بیرون باز دور ما رو مورد عنایت قرار خواهند داد. خب حالا جالبه، موقعی که ما اسرائیل رو داشتیم به خاک و خون میکشیدیم، همه داشتن ما رو به خاک و خون میکشیدن. بعد که این حمله انجام شد دیگه هیچ کی چی نمیگه، نمیگه دمه شما گرم، بالاخره یه چیزی از قرآن فهمیدی گفتی. معلومه، خب معلوم بود اسرائیل از بین میره، شرش معلوم بود و تا فاصله اندکی هم میماند، معلومه دیگه. سه مهندس عمران ها که نگاه میکنم به ساختو میفهم که میریزه، مهندس عمران دیگه نگاه بکنه اون میفهمه این ساختو که میریزه. قرآن میفهمه داره چی کار میکنه، ما جلو چشمون گرفتیم. اینو نکته سحر است که اینو بذارید یه جایی تو بحث رسانه، تو زمین دشمن نباید رفت هی بازی کرد، باید وایسی تو زمین خودت کاری بکنی، عصایی بندازی که اون سحره باطل بشه. این کار باید بکنی، همون حق خودتو بیار وسط، نرو توی تئوریای طرف مقابل، حق خودتو بیار وسط. خود اون جذابیت داره. نبرد، نبرد دقت کنید آقا، یه حرف طلایی زدن، این حرف دقت کنید، نبرد نبرد غزه و اسرائیل نیست، نبرد نبرد حق و باطله، باید ببری تو حق و باطل تبیینش بکنید، نه تو چین و چین تایپه، نبرد چین با چین تایپه، این که نیست اصلا. بحث نبرد حق و باطله، معادلات نبرد حق و باطلی معادلات دیگه داره، معادلات دیگری داره. اون خلاصه معادلات رو باید به حواسمون جدی باشه به اون معادلات. اینم یه بحث سرفصلی که یه موقعی وای میسیم انشالله سر بحث امر و نهی از منکر تو این کار رسانه یه نکته رو انشالله عرض خواهیم که. یه صلواتی بفرستید. آیات سوره مبارکه نور، این آیاتی که میخوایم بخونیم از آیه 10، روی عنوانی وایستاده به نام فضل. عنوانی است که تو قرآن بسیار مهمه. گاهی اوقات به دلیل روایتی که از امیرالمؤمنین هست، عرض به محضرتون که عنوان فضل که عنوان بسیار بسیار مهمه تو قرآن، که مثل اینکه دیدید میگه حریف خودت هم حواست، حریف طرف رفیقت هم حواست باشه، اینا فضله. به دلیل گاهی اوقات روایتی از امیرالمؤمنین که مقایسه میکنن عدل رو با جود، که میگن عدل بهتر یا جود، حضرت میگن چی؟ میگن عدل بهتر از جود. تا همین جاش وای میسن، فکر میکنن عدل بهتر از جوده. حضرت توضیح میدن اون رو، میگن عدل سائس عام، جود عارض خاصه، یعنی وجه برتریش بر جامعه باید بر اساس عدل باشه، ولی به این معنی نیست که جود چیز بدیه. این جود چون عارض خاصه، مورد خاصه، از این حیث برتری داره عدل بر جود به جهت اجتماعی، ولی یه عنوانی رو قرآن می ایسته روش در مقابل عدل، یعنی در مقابل نه فرا و فرای عدل، وای میسته به نام فضل، نام جود. چرا؟ به نام صلح. به این عناوین وای میسته. اصلا اجتماع غیر از این نمی ماند، اصلا غیر از، اگر شما برید رو عدل وایسید همه میزنید به تیپوتار هم دیگه. این وایس جدی عرض. حالا آیات مثلا این فرهنگ رو خلاف اون فرهنگ غربی که برای خودش یه محدوده میچینه، نسبت به محدوده خودش فکر میکنه، قرآن اصلا این مدلی نیست. هی داره به فضل فکر میکنه. فضل عنصریه که هم خود شخص رو قوی میکنه، قدر میکنه، و هم تمام باگهای عدل رو میگیره، همه خلاهای عدل رو میگیره. شما الان یه خونه رو نمیشه با عدل اداره کرد، خونه رو نمیگم با ظلم میشه اداره کرد، یعنی توصیه به ظلم نیست دا. که اگر کسی در خونه و خانواده و هر جایی ظلم بکنه پوستش خدا میکنه. ما تو این حرم سیدالکریم پسر عاشق شهر جبلی رو دیدیم، پیرمردی هم هست، من گفتش که من خیلی دنبال شما بودم، گفتم آقا ما در خدمتیم، شما رو تلفن دادیم گرفتیم بوس بوس فلا اینا، که بعدا گفتن که یه موقع بیا یه سری اسراری از بابام برات تعریف کنم که مثلا دیگه جایی نگفتم، همین تازه بود نرفتیم، ولی میریم انشالله. یه چیز جالبی که از عاشق رجب علی هست، البته این داستانهای تعریف شده و نوشته شده است، اون طرف میگه ما خانوممون به شدت سردرد گرفت، یه 4-5 روز سردرد، یه تک سردرد، جوری که واقعا هیچ مسکنی و هیچ دکتری جواب نمیداد داستانو. واقعا ما رو مستاصل کرده بود. داشتیم با خانم با ماشین رفتیم دیدیم شیخ کنار چیزن کنار خیابونه. به خانمم گفتم که شما رو عقب، من شیخ رو سوار بکنیم به یه جایی برسونیم. بنا گفت باش نشسته عقب. ایشون که نشسته بودن و من گفتم حالا که ایشون نشسته یه طرح موضوعی بکنم، حالا تیری در تاریکی بالاخره بگم. خدا خانم ما یه 5-6 روزی سرشون درد میکنه یه تک و بعد و خوبم نمیشه، هرچی مسکن و فلان خوبم نمیشه. خب ایشون سرشون انداختم پایین، سرشون آوردم بالا، یکتی رو به اون خانم گفتم همشیره آدم بچه رو اینجوری نمیزنه، آدم بچه رو که اینجوری نمیزنه که، برو یه شیرینی یه اسب بازی یه چیزی بخر ببر از دلش در بیار. وقتی ما اول همینجوری باورمون نمیشد میشد فلان اینا، رفتیم شیرینی و آخه اسب بازی و اینا دادیم این بچه، او بچه از دلش خندید و میگفت شد آب رو آتیش، میگفت یوهو چیز شد سر خانم خوب شد. آقا با زن اینجوری برخورد میکنن که مرد حسابی، با فضل برخورد، با صلح برخورد میکنن. ما الان تو مشاهده طرف میزنه، تو غلط میکنی میزنی، این عبادت رو ازت میگیره، کسب و کار رو ازت میگیره، بدبختت میکنه. مگه تو حق داری یه زن رو بزنی؟ مگه حق داری یه بچه رو اینجوری بزنی؟ تش گوشش رو میگیرن، حالا تنبیهی هم هست، نه اینکه قفل فرمون در نمیارن که بر بچه که گفته بود همشیره بابا بچه رو اینجوری نمیزنن که دیگه. اینا همون چیزاییست که ظلم و تأثیرات ظلمه که ماها میکنیم در حق این در حق اون، و وظیفه داریم اتفاقا نه تنها عدل بلکه فضل، بلکه فضل نه تنها عادلانه. این از غرر روایات پیغمبره که احبب لنفسه که ما تحب لغیره و اکره له ما تکره لها. آقا یه جوری با مردم برخورد کنی دوست داری باید برخورد کنن. حالا من این چیزی که میخوام حمله بر خودستایی نکنید، فقط میخوام بگم میشه. چند روز پیش، دو سه روز پیش میخواستیم معاونمون رو اخراج کنیم. خب یه جور بخواه حق هم داریم دیگه، حقی مدیریت داره. بعد از چپ و راست و صحبت و فلان همین، حالا چون که شما هم نمیدونید مهم نیست. به طرف آخرش که میخواستیم اخراج کنیم گفتیم شب بیا، شب که کسی نبینه، چون که خب آدم این بابا وقتی که اخراج بشه انفعال تو چشاش معلوم میشه، خب ظاهر میشه جلو همه. گفتم شب بیا کارت دارم. شب آوردیم اش، گفتم که تو اخراجی، بگو چه کار کنم فقط که کمترین لطمه رو ببینی. بابا جان یعنی من اخراج دیگه تموم شد دیگه، بعد از این همه موجود دیگه ما نمیتونیم کار کنیم، نه تو بدی نه من، اصلا بحث اینا نیست، بحث اینی که به هم این پا به این کفش نمیخوره، این کفش به این پا نمیخوره و هرچی. با هم دیگه صحبت کردیم، چای خوردیم، گفتیم چی خودت خوشت میاد؟ تاش با آقا من یه استعفا می نویسم، شما هم یه لوح تقدیم ما بده و ما هم میریم بی سر صدا. گفتم همین الان بنویس. اون شبانه استعفاشو نوشت، ما هم چیزی که اصلا آب از آب تکونه، طرف کیف داشت میکرد از اینکه من اینجوری اخراج شدم. نمیشه جور دیگه اخراج کرد؟ چرا والله به انها مختلف میشه آبروزی کرد. او رعایت طرف مقابل بکن، حالا با تو نمیتونه کار بکنه، اینجوری نیست که کلا نتونه کار بکنه، که رعایت طرف مقابل کنه، اینجا جای فضل اتفاقا. قرآن خیلی روی این مانور میده. حالا من همین آیه 10 به بعد رو نگاه بکنید ببینید که چرا من بعد آیات مشابه زیادشو من انشالله خواهم خوند در ادبیات های مختلف که مطمئن بشید شما وظیفتون عدل نیست، وظیفتون فضله. ظلم که اصلا با اون طرف هلچ، اون که اصلا بزن کنار، طرف میخواد چی بکنه، انقدر طرف رو تخریب میکنه، تو چه حقی داری تخریب کنی؟ آدم آدم زندگی داره، زن و بچه داره، نوه داره، شما برای چی خرابش میکنی این آدم رو؟ تهش نمیتونید با هم کار بکنید. به طرف گفتم، گفتم آقا تهش ما با هم نمیتونیم کار کنیم، ولی به مقتضای صرحوهن به معروف که اینا میخوام یه نقبی بزنم اون موقع به امر نهی از منکر، به مقتضای صرحوهن به معروف طلاق هم خودش یه معروفی داره، میخواد جدا شید دیگه. آقا یه کارایی میکنن آدم مثلا فیلم سینمایی وقتی به آدم تعریف میکنن، پرید شبانه اومد جهازشو جمع کرد، اونا اومدن داداش اومد، یا آقا فیلم زیاد میبینی ها، یا جهازو میده یا جهازو نمیده دیگه، یا شما میری شکایت میکنی شکایت نمیکنی، چرا این کارا رو میکنی؟ میزنن هم دیگه رو، اون چیکار میکنه؟ اون 110 خبر میکنه، اون یکی 220 خبر میکنه که دو تا 110 بیاد دیگه، همین جوری مشغول زیرابزنی هم دیگه. بابا ول کن، یه طلاق میخوای بگیری دیگه، یه طلاق میخوای بدی دیگه، دیگه قرار نیست بزنیم هم دیگه رو بپکونیم، که هم اون میخواد زندگی بکنم، تو میخوای زندگی بکنی، اتفاقا ممکنه زندگی خوبی داشته باشید بعد از این، به مقتضای قرآن که من یتفرقا یغنی الله کلا من سعته، خدا وسعت میده تو طلاق هم، طلاق درست باشه، به جا باشه، سر جاش باشه، قابل توصیه نیست، ولی به هر جهت گاهی نمیشه. به قول قیصر امینپور، گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود، گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود. بعض وقتا بعد زندگی همین جوریه، هرچی بالا پایین می کنی میبینی که گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود، در نمیاد این زندگی از آب. اینجاست که اتفاقا قدر بودن روحی طرف همینجاست که شما که می خوای طلاق بدی رو فضل طلاق بده، حالا بعدا نشون میدم بهتون. میگه میخوای ارث تقسیم بکنی، اینا مهمه، فامیلا اومدن تو مراسم تقسیم ارث، به اونام بده، بالاخره اومده دیگه. آیه قرآن ها بهتون نشون میدم، حالا میگه فک فامیلا اومدن دیگه، دست خالی برن. تو فرض کن که خودت بودی با خدا، دوست داری دست خالی از پیش خدا بری کلن، حالا یه گیرو گرفتی داری دیگه، اعمالمونم بده دیگه، خود حاضری بیای تو خونه خدا دست خالی از در خونه خود میپسندی؟ آقا موقع تقسیم ارث اومدن نشستن دیگه، بده اینام، اصلا آدم عشق بکنه اینا، این قرآن دیگه کیه؟ خب حالا سر دو به یکش بیچاره میکنن هم دیگر رو، اصلا یه کاری میکنه که انگار خدا از دستش در رفته، این دو یکی کرده دختر پسر رو، کاش میفهمید کار درستی نکرده. این بعضی ها یه همچین حسی دارن نسبت به خدا، کاش میفهمید این درست نیست، او تسلیم نیست. سر اینی که دو یکی شده قضیه، کلی جنگ های ارث تو همین ناحیه است، یعنی دقیقا رو حرف خدا دارن جنگ میکنن با هم دیگه. حالا قرآن اصلا این طرف داره میگه فامیل اومد بده بهش، بده بره ارث دیگه، تو مگه زحمت کشیدی الان براش؟ کدوم ما برای پولای بابامون زحمت کشیدیم؟ تو زحمت کشیدی بابات پول داره؟ نه واقعا، کدومه که ما برای بابامون زحمت کشیدیم که اون پولدار شده؟ هیچ. این خونه رو تو خریدی دادی به بابات؟ نه، حالا پدرت به رحمت خدا رفته، میخوای تقسیم ارث بکنی. من اینو به مامانم هم گفتم ها، یه خوردم عجیب بود برای مامانم، گفتم آقا مادر جان شما عزیزم شما اینا تقسیم بکنی، اولا ماها بچه‌ها که احتیاج نداریم، اگه بحث احتیاج داریم هم بگی که خب همه احتیاج داریم، به خریدن یه باغچه ای و یه چیز دیدی همه، یه ماشینمون یه خورده تغییر بدیم و اینا، همه احتیاج داریم، یه قرار به این باشه، بچه ها که همه مشکلی ندارن، شما یک سوم تو چیز بکن، وصیت کن. مادرم هی داشت جدی میگی فلان، آه بدی ما تا تش میخوریم، اینو اول گفته باشم، ولی یه سوم شما وصیت بکن. اینقدر اصرار کردم بهشون یه سومشو وصیت کرد، بودم این همه فامیلی ما داریم که دستش به دهنش نمیرسه، حالا اونا هم که تو مراسم تقسیم ارث حاضر نمیشن که بیان، ما هم که زحمتی برای این خونه نکشیدیم که شما این خونه رو داری. خودتون خریدین خونه رو. بدی به ما هم که ما تتش خوردیم. یه سومش مثلا میشه 1 میلیارد مثلا. 1 میلیارد رو بده برم. بنویس من 1/3 چیز رو وصیت میکنم. حالا 1 میلیارد گیر ما نیومد. درک. جهنم. حالا فکر میکنیم مثلا حالا 1 میلیارد الان ما تمام آخرتمون و دنیامون رو نمیدونم فکر میکنیم بابا رزق مقسومه. رزق هرس حریصی رزق رو نمیتونه جلو بکشه. اینها چیزایی که تحت عنوان فضل ازش یاد میشه و خوشگلی کار تو فضلشه. اگر کسی با فضل حرکت بکنه خیلی خوشگل میشه. دینش برای خودش، برای دیگران، برای چی؟ بله فوش بده فوش بسون، این تیکش میشه لا يحب الله الجهر بالسوء من قول الا من ظلم. فوش میده فوش میده. این تیکش که خوشگل نیست که. اونی که فوش بدن به مالک، بعد مالک یه ضرب بره تو مسجد، بعد به طرف گفتن که میدونی به کی فوش دادی؟ یه نه، این جناب سردار سلیمانی مالک بود. طرف خودشو خیس کرد همون موقع. ده بودو تو مسجد مالک رو گیر آورد. آقا من غلط کردم. اونا ما اومدم مسجد برای خودت دعا کنم. داشتی اشتباه میکردی. این قشنگ نیست. من به این پارا المپیکه قبل اینکه برن چین بهشون همینا گفتم. گفتم تلاش فلان همه چیزا تو خود این مسابقات هم همینا بهشون گفتم. گفتم آقا ببین از آقا تختی هیچ کدوم ما هیچ اطلاعی نه. الان شما هم نمیدین تختی چند تا مدال گرفته. تا حالا چند تاش طلا بوده، چند تاش نقره بوده، چند تاش برنز. تو میدونی؟ نه. کسی میدونه؟ الا شزد و ندن خودم کشتیگی رو اگه بدونن. ولی این از آقا تختی میمونه که وقتی یه کشتی میخواد بگیره اینه دست طرف آسیب دیده است، با اون دستش نمیگیره. با اینکه کافی اون دستش بگیره تمام دیگه، با اون دست نمیگیره. ببین چقدر خوشگله. این میمونه آخرش. فضل میمونه، پهلوونیش میمونه. وگرنه این مداله 4 سواه بعد این مداله که من به اینا میگودم آن مدالتون بدید آستان قدس یا حرم حضرت معصومه، چون که ما اینا رو داریم، چون که تو کتاب خونه ایم، میان گاهی اوقات به سمن بخص میفروشن، میان تریاک میکشن باش بچه هاش. باورتون میشه؟ گفتم این مداله رو نگر ندارید تو خونه های خود، به درد نمیخوره اینا تو خونه های خود. همین حالا دیپلوماشو نگر دارید یا زن ما دیده موقع طلاقی، اینا رو بدید به آستان قدس. تو خونه خودتون باشه. بچه ها نخورن نواها خوردن. ما الان خودمون تو یه جای قرار گرفتیم که از اینا به ما رجوع میشه دیگه. میدونید در بدبخت بابای با چه بدبختی این نسخه های خطی رو جمع کرده، بچه داره میفروشه تریاک میکشه باشه. بده بره آه این چی داره. ولی اون چیزی که میمونه پهلوانیه، فضله. فضل میمونه، پهلوانی میمونه، ولی این مدالا نمیمونه. آخرش ما این چیزا رو اطلاع نداریم، ولی همه میگیم آقا تختی. اصلا نمیدونیم کی هست، چی هست، کجا برده، چند تا مدال گرفته، ولی آقا تختیه. به خاطر اینکه یه دستی پشت، به خاطر اینکه جایی که این همونیه که پیرو امیرالمومنینیه که وقتی نشست بالا سر امر بن عبدوند یهو دیدن بلند شد. گفتن علی جان چرا بلند شدی؟ خب هیچی. گفتن نه هیچی که نداره. خب این زره امر بن عبدالبدر رو برمیداشت خرج 5 سال امیرالمومنین در اومده بود. زره نشاندارش معلوم پهلوانی بود دیگه. زره هرچی گفتن امیرالمومنین نگفت تا پیغمبر گفت. بالاخره میخواستن گوهر رو نشون بدن. گفت علی جان بگو، خدا از نیت تو واقفه. گفت نشستن بالا سرش و ببین علی، من پهلوانم، من سردارم، منو لخ نکن، اینو بر ندارم. خب تا اینو گفت من بلند شد. حالا فرض کنید یه زرم گیره امیرالمومنین میومد، ولی این میمونه، فضل میمونه تو عالم، فضل میمونه نه عدل. تو روابط فردی اینا فضل میمونه، تو روابط اجتماعی فضل میمونه نه عدل. و حالا براتون انشالله جلسه بعد اگر نرفتم سوریه که در خدمت هستم حضوری انشالله، اگرم رفتم خلاصه پا داد که جلسه مجازی بذارم، مجازی بذارم، پا نداد که دیگه نمیذارم دیگه، یه میشه برای هفته بعدیش دخل. مکرر بهتون فضا سازی میکنم که شما بفهمید تو فضای فضل باید باشه، نه تو فضای عدل. تو فضای عدل نباید باشه، تو فضای ظلم که چون روز کنار باید تو فضای فضل. هی فکر بکنید فضلش اینجا چیه، تو هر اتفاقی فکر کنید فضلش چی میشه. این آیه تو بخونیم تمام کنم، یه ساعت و نیم اون داره تمام میشه. ببینید میگه بل خامستو، این داره ببینید اول عدل رو میاره بالا که لعنت میکنه، اونجوری میکنه، اون یدر و انحل عذاب باید یه درع بکنه از خودش، باید اون قسم بخوره، این قسم بخوره. دیدی حالا آدم بد میشه اصلا وقتی من میخونم، هر دفعه این آیاتو میخونم میگم چه زندگی کثیفی داشته این دو نفر مثلا با هم دیگه، خب که هی این داره قسم میخوره که من نکردم، اون قسم میخوره که تو کردی، باز دوره این میگه من نکردم، بعد اصلا میشه لعان و جدا میشن از هم دیگه و این مدل با هی قسم. باش دیدی ولش کن دیگه، آقا چرا اینجوری ادامه میدی؟ کی به توصیه به ادامه دادن این قصه که نیست. حالا عادلانش اینه، آقا من تو میگم عدل انقدرم چیزه و مشابهاتش حالا به شما نشونه، اینا یه خورده چیز نکنید، سریع قضاوت نکنید، با مشابهات و فرهنگ های مشابهش نگاه بکنید، ما عرضمو خواهید داشت. یهو میزنه ولولا فضل الله علیکم و رحمتو، اگه فضل خدا نبود چی؟ و ان الله تواب و حکیم، خدا توبه. بعد باز داره میگه که یه توصیه های خیلی خوب برای اینکه این فضا بین چیز بین نره، فضای بین مؤمنین از بین مره. یه آیه 14 باز داره، آیه 14 میگه باز داره ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فی ما افضتم فی، اگه فضل نبود چیز شده بودید. حالا تو آیه قبلش هم باشه، بله باز داره 20 همینه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف الرحیم، اگه فضل نباشه چی؟ پوستتون کنده است. اگه فضل نباشه جامعتون، خانوادتون در به داغون شده دیگه، اگه فضل نباشه. هی داره تأکید میکنه رو فضل، یه جایی میگه اگه فضل نباشه که لمسکم فی ما افضتم فی عذابون عظیم، اگه فضل نباشه میبرنتون جهنم، نکن ظلم میبره جهنم. عدم فضل و عدلهایی که میزنیم دهن هم دیگر سرویس میکنیم اونم میبره جهنم. لذا فضل اصلا یه جوری هم میگه آدم، میگه خدا اینج... آقا چک کشیش نداشت پاس بکنه، بهش مهلت بده، اینقدر مهلت بده تا چکش پاس کنه. آقا نداشت ببخش، نداره دیگه، نداره چیکار کنه؟ خونهشو بفروشه، ماشینشو بفروشه، چیکار باید بکنه؟ به حساب اینی که میتونه پرداخت بکنه از شما وام گرفت، چکش هم داد. آیه قرآن ها، اینا رو میخوام عرض بکنم، میگم اینا رو، آیه قرآن چکش هم داد، مهلت بده چکش پاس بکنه، نتونست باز مهلت بده، انقدر مهلت بده تا چکش پاس کنه، اولا آبروشو نگرده. حتی شده از اون طرف، ما اینا رو دیدیم درخدیم، خدا رحمت کنه این بازاری های چیزو، تو بازار یه چیزایی ما میدیدیم میگفتیم این اگه بازاری نبود و یه دوره ختمی نبود این پیغمبر شده بود با این حالتش. خب میدید نمیتونه پاس بکنه، میداد به یکی بده از اون طرف ازش یه بار بخره، یک سناریو چیز میچید برای اینکه این پوله این چی بشه، این چکش پاس کنه. یعنی خودش چه که خودشو پاس میکرد، به عبارتی خوشت نمیاد جدی وقتی میشنوی، آدم تا ته جیگرش خوشش میاد که دمت گرم بابا دمت گرم. ما اینا رو که تو بازار دیدیم فهمیدیم بابا خیلی این دینا تو این بازار هست، تو این حوزه ها نیست که، تو این دانشگاه ها نیست که، خیلی از این دین مال همین قبا بلنده کت بلنده چیزیه که معرفت دارن، دین مال ایناست، نفعی با این دین مال ماست. اینا میشه از اون فضلایی که آدم همین جوری اونه کامش شیرین شد. معلوم فضله. تأکید بر این برای پیوندهای اجتماعی و امر به معروف لازم است. این مقدمه باشه تا من اون فضای امر به معروف نهی از منکر، اون فضایی که ترسیم شده برای ما نیست، یه فضای دیگه است. تو کانتکست خودش ببینیم و سیستم عامل خودش ببینیم، فوق العاده چیز خوبیه. اگر در سیستم عامل خودش نبینیم، اصلا پر شبه و سوال و چیز، همش درگیریم با این پدیده امر به معروف نهی از منکر. باید بره تو سیستم عامل خودش نوشته شده این حکم، تو یه سیستم عامل دیگه یا نمیاد بالا یا دموی هم بیشتر نمیاد بالا. اگرم بیاد بالا یه صفحه میاد بالا، نمیتونی باش کار کنی. این فرهنگ باید در هم تنیده حساب بشه تا انشالله به فرهنگ امر به نهی از منکر یه مقداری بتوانیم تو این فرهنگ نفس بکشیم و تنفس بکنیم. انشالله خدا قلب ما رو به معارف قرآن اهل بیت نورانی کند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك صوت درسش وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن صوت درست کن برادر يا ابن الحسن لا اله الا الله در روایت ان اسماء بنت عمیش وقتی زهرای مرضیه از دنیا رفت عزیز من بدون کارای آخر الزمان به دست حضرت زهراست، هر کاری داری با بی بی بگو، کار غزه رو حضرت حل میکنن، هرچی نماز استغاثه داری برا حضرت بخون. یه فبینایی کذالک، همین که تو این وضعیت بودیم زهرای مرضیه یه پارچه ای رو سرشون کشیده بودن، از دنیا رفته بودن، منم نمیدونستم باید چی کار کنم. دارد اذ دخل الحسن و الحسین فقال يا اسماء ما یعنی مؤمنا، اسماء مادر ما این وقت روز نمیخوابید. چه کشیدن این دعا بود. ما یعنی مؤمنا فی هاد الساعه، قالت یا ابنی رسول الله لیست امکما نائمه، مادرتون نخوابیده. قد فارغت الدنیا، حالا ببین دو آقازاده چه میکنن. مادرها بهتر میفهمن، خانوما بهتر میفهمن. خود بچه پسرها مادری هن. نمیم دیدین دیگه، بچه پسر اگه داشته باشی هرچند دخترها بابایی هن، بچه پسرها مامانی هن. دارد فبقع علیه الحسن، امام مجتبی تو امون طفولیت خودشو انداخت رو مادر. یقبلها مرتن، ای میبوسید و یقول یا اما کلمینی، مادر با من هر بزن. قبل ان تفارق روحی بدنی، مامان با من هر بزن وگر نمیمیرم. قالت و اقبل الحسین، اسما میگم اینجا بوده امام حسین اومد، یقبل رجله ها رفت باهای مادر رو میبوسید. و یقول یا اما انا ابنک الحسین کلمینی، قبل ان یتصدع قلبی فعمود، مامان داره قلبم میترکه. قالت لهم اسماء یا ابنی رسول الله، آقا زاده ها انطلقا الى ابیکما علی فاخبراه به موت امکما، برید باباتون رو خبر کنید. آخ فخرجا حتی اذا کان غرب المسجد، امین که رسیدن نزدیک مسجد، رفعا اصوات و ما بالبکان، صداشون رو بلند کردن. فقالوا ما یبکیکما، فرمودن ما تدومنا، چادرت را بتکان، روزی ما را بفرز، چادرت را بتکان، اگه بلدی با من بخون، روزی ما را بفرز، ای که روزی دعا لم همه از چادر توست، این که روزی دا لم همه از چادر توست، ای مادر. برام مادر خود هم اینجوری گریه میکنه، ای مادر.
من از خاک پای تو سر بر ندارم، من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دگر سر ندارم، مگر لحظه ای که دگر سر ندارم. ای مادر، ای ببین میتوانی بمانی بمان. حرفای موقع علی همین. خانم جان ببین میتوانی ببین میتوانی بمانی بمان. عزیزم تو خیلی جوانی، خانوم جان انتظار داریم تو بحث غزه شما کار رو تموم کنه. عزیزم تو خیلی جوانی بمان، اما هر موقع میخوای گریه کنی و آب رضا خطو دادن فرمودن یا ابن شبیب ان کنت باکیان علی شیئن فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. برا حسین گریه کن، موقع خودشون روزه رو تا ته میخونن میگن یا ابن شبیب فانه ذبح کما یذبح الکبش. جد غریب ما رو مثل گوسفندی سر بریدن. حسین من بیا با این دل شکست تنا بخر. حسین من مسافر جاباد درام با خود ببر. حسین من، حسین من، السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار رجع له الله آخر الأهد مني زیارتكم.
یه جوری سلام بده که یه پر عشقی بیاد. السلام.
السلام معلی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی حسن برحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما، بر امر فرجش تعجیل فرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بدم، این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان، پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز، مرزا اسلام مرزا منظور عاجلا و کاملا لما صافیت بپوشان طبقاتی هم خدمت گذاران معید و منصورشون بدار، آنچه گفتیم و نگفتیم و بار محتاجیم و تو بهتر میدانیم، در حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده، به نبی آله الفاتحه مع الصلوات.